بسم الله الرحمن الرحیم. دومین مبحث در سیره معصوم آن بود که در اقوال ما استفاده حکم انجام میدیم، ولی با اجرای چند اصل و قاعده. وقتی که امام در سخن چیزی فرمودند، یک سوال و تردید پیدا میشه که این موضوعی که متعلق حکمی قرار گرفت به عنوان خود اون و اولی و اونی که در روایت وارد شده متعلق حکم است، یا اینکه از باب طرف یک عنوان ثانوی است که این حکم آمده اینجا و ذکر نشده اون عنوان ثانوی. این یک سؤاله که احتمال عنوان ثانوی بودن و دخالت عنوان ثانوی در بیان مولا است. این را گفتیم اصل عدم دخالت عنوان ثانوی است، بر پایه این که اصل اینه که همونی که اینجا ذکر شده موضوعیت داره، نه این که مصداق یک عنوان دیگری است. و متعلق خود این هست، نه این که یک عنوان دیگری ثانوی وجود داشته و موجب طرف حکم بر این موضوع شده. حتی اگر احتمال بدیم که این از باب مصداقیتش برای عنوان ذاتی این، عنوان دائمی، عنوان ثانوی هم نیست، ولی در خطاب مصداق موضوع آمده، نه خود موضوع و متعلق. اونم باز میگیم اینا اصل موضوعیته، خود این موضوعه. وقتی که امر و نهی را آورد روی یک عنوان اکرام، عنوان عالم، این بگیم اکرام متعلق نیست، اکرام اینجا در این مورد یکی از این دو احتمال ثانوی بدیم، بگیم اکرام یا عالم، حالا چه متعلق چه موضوع، که در خطاب آمده است، از این جهت حکم را پذیرفته که یک عنوان ثانوی ناگفته و نانوشته بوده و این معروض اون عنوانه، از این جهت حکم آمده اکرم. خب این میگیم نه. یک احتمال دیگه هم وجود داره که بگیم اکرامی که اینجا متعلقه، مثلا گفته اطعم العالم، این از حیث اینه که این مثال و مصداقیه برای اکرامه، نه عنوان ثانوی، مصداقه برای عنوان عامتر خودشه، عنوان نوع و جنسیه، صنف و نوعه. اونم میگیم نه. بنابراین وقتی که مولا فرمود اکرم العالم، هم در اکرام که متعلق هیئته و هم در عالم که موضوع حکم است، دو احتمال وجود داره. یکی این که اینجا که فرمود اکرم العالم، از باب اینه که اگه این عالم رو احترام نکنی یک ضربه میزنه. یه عنوان ثانوی بوده که گفته اکرم العالم. میگیم چی؟ میگیم نه، اصل اینه که همینی که تو خطاب آمده موضوعه، نه اینکه موضوع چیز دیگریست و طرف بر این پیدا کرده بدونی که اون رو بگه داره تطبیق میده. این راحت اینو رد میکنیم دیگه با اصول عقلاییه. احتمال دیگه هم که شبیه اینه در اینجا متصور است، این است که بگیم اکرمی که گفته از باب این است که اکرام مصداق یک عنوان عامتری است، اون رو میخواسته بگه اینو گفته و الا این هیچ دخالتی نداره. مثل اینکه الا اگر اطعم میگفت ممکن بود کسی بگه که اطعم هیچ خصوصیتی نداره جز همون که مصداق اکرامه، اینم رو دفع میکردیم، گفتیم اینا رو ما مثال نمیگیریم، اصل موضوعیته. خب این در خطابات لفظی و بیانات لفظی احتمال عنوان ثانوی در کار بودن یا احتمال این که مصداق یک عنوان دیگریست، اینا دفع میشد به همین اصالت الموضوعیه و اصول عقلایی که عرض شد. خب این اصول عقلایی موضوعیت اینو درست میکنه. حالا در این مورد علاوه بر اون مواردی که دیروز عرض کردیم، سوال اینه که این اصول در سیره هم هست یا نیست؟ اونجایی که در عمل آمده شخصی را که عالم است اکرام کرده، نگفته اکرم العالم، امام اکرام کرده، یا نگفته اکرم الضیف، مهمانی رسیده در عمل اکرامش کرده، ازاد عواشو میدازه زیر پاش. خب اینجا میتوانیم عرض شود که موضوع درست کنیم و بگیم موضوع هم همه عنوان اولی است و امثال اینها. معلومه که کار دشوارتره دیگه، چون اکرامه که حضرت در عمل داره انجام میده، بگیم این از حیث این عنوان ضعیف است و یه عنوان ثانوی هم در کار نیست و این تمام موضوعه، اینا سختی های خودشو داره. ولذا وقتی که میگه اکرم الضیف، اینجا راحت میگیم اکرام اطلاق موضوع است، اطلاق داره، ضیف موضوع اطلاق داره، هیچ عنوان دیگری هم ما نگاه نمی کنیم، همین عنوان رو میبینیم. و عرض شود که یه حکم به شکل قاعده کلیه ارائه میدیم. اما وقتی که در عمل میبینیم که امام به جای گفتار اقدام کرد، اکرام کرد ضیف را، حالا وجوبش هم بگیم نه، رجحانش را که حالا قرائن وجوب و رجحان هم پیدا کردیم، بحث قبلی را ازش گذشتیم، شرایط و احوالی است که معلومه که این کار را به عنوان یه امر راجح داره انجام میده. بسیار خوب، حالا این احترامی که گذاشت از حیث مهمان بودن یا از حیث اینه که یه مهمان خاصیه یا از حیث اینه که این مصداق رحم بوده یا مصداق مثلا استماله قلوب، مثلا قلوب بوده، اینجور عنوانهایی، نه از حیث اکرام ضیف. این روشنه که چقدر فرق داره اونجایی که در کلام ساخته است و ریخته است و مبینه، در حالی که در عمل همه احتمالات وجود داره. در کلام راحت اون اصل موضوعیت و عدم و تمام موضوع بودن و اینا جاری میشه و احتمالات رو همه دفع میکنه، اما در عمل این به این سادگی میسر نیست. حیثیت‌های مختلف داره، من نمیدونم، اون نگفته چیزی، عمل کرده، عملم که بیان نداره. عمل از یک جهت ابین و اسره از قول که بالاخره دیگه مجسم شده، ولی از جهات عدیده ابهامش بیشتر از قوله. قول معلومه که همه قوای ذهنی و فکری خودش رو جمع کرد و قراره که تمام مرادش رو در ارتباط با این موضوع بریزه تو این قالب بیانی. این مقام بیان اینجور مقامه، این همون مقام بیانه که اون همه استفاده ازش میشه در اطلاق و در همه جاها دیگه. این حاشیه رو من برم که کون المولا فی مقام البیان، که شنیده این در اطلاق و امثال اطلاق، این یه قاعده خیلی فراتر از بحث اطلاقه، تقریبا پشتوانه همه ظهوراته. ما در همه ظهورات استظهارمون مبتنیست برای یه پیشفرض کلی که المولا فی مقام البیانه، یعنی ظاهر این که من دارم این سخن را انشاء میکنم، مخصوصا وقتی که جایگاه قانونگذاری و تشریع و امثال اینها باشه، این است که قرار است تمام مراد خود را در ارتباط با این موضوع در این الفاظ و عبارتها بریزد و عرضه بکنه. این کون المولا فی مقام البیان یعنی این. این پیشفرض خیلی مشترک و عامی است که پشت سر همه استظهارات ما قرار گرفته. و این که در عرض شود که اطلاق میگن، به دلیل اینه که میخواد بگه در مقام بیان بودن حتی نگفته را هم میگیرد و قید را القا میکنه. این خصوصیت داره که اونجا برجسته شده. و الا ما یه قانون کلی داریم که المولا و المتکلم فی مقام متکلم حکیم و به ویژه در مقام تقنین، در مقام بیان است، هم از جهت اون چه که میگوید و هم از جهت اون چه که نمیگوید و مرتبط با موضوع. البته این کون المولا فی مقام البیان اینه و ولذا میام القاء قرائن میکنیم، شرائط میکنیم و دخالت جزء دیگر موضوع، چیز دیگری به عنوان جزء الموضوع یا مصداقیت برای موضوع، همه اینا رو میذاریم کنار. این کون المولا فی مقام البیان یه قاعده پایه هست که پشوانه همه استزارات لفظی ماست و البته در اطلاق اونها برجسته تر میشه به دلیل اینکه میخواییم از کون المولا فی مقام البیان نگفته را القا بکنیم و اطلاق درست بکنیم و الا در همه موارد همینطوره. یعنی یه جوری در اصالت الموضوعیه، در اصالت و تمام الموضوعیه هم این کون المولا فی مقام البیان پشت سر این قاعده های عقلایی است. خب اینا در بیان اینطوره، برای اینکه وقتی که به سخن میپردازد تمام مراد مرتبط با موضوع رو میخواد در این قالب افاده بکنه، اما در عمل اینجور چیز عقلایی به این قرص و قاطعی نیست. چرا؟ یه وقتی است که قرار گذاشته که با عمل یه موضوعی را تعلیم بده، اونجا خیلی نرمتر میشه و دلالت راه بازتر میشه برای استفاده دقیق حکم و موضوع اینها. اینم یک مسئله که بنابراین
عمل برای تفهیم و تفاهم نیست،
برای نه برای عمل خودشه، برای داره کارشو انجام میده، حتی توجه هم داره دیگران استفاده میکنن، ولی باز هم بنابر این نیست. به عبارتی که از نظر عقلایی ساخت عمل برای افاده مافی الضمیر نیست، ساخت این نیست. نه اینکه اصلا این نباشه، ولی علل اصول برای این مسئله نیست. از این جهت هست که دیروز بحث کردیم در چه قاعده‌ای، در بحث تقیه و عدم تقیه. اونجا گفتیم که اصل عدم تقیه همانطور که در الفاظ جاری است، در اعمال هم جاری است، گرچه با یک درجه از درجه پایین تر، اما بالاخره وقتی که کسی سخن میگه اصل اینه که عوامل قاهر او را به این سخن وا نداشته، تحت تأثیر یک قهری و اجبار و رعایت یک اضطراری انجام نمیده. اصل عدم اکراهه، اصل عدم اجباره، اصل عدم اضطراره، اصل عدم تقیه است. اینا سلسله اصولی است که در سخن افراد جاریه. بعید نمیدانستیم که این همین اصول در اعمال هم جاری باشه. یعنی کسی که داره رفتاری انجام میده علال قاعده تحت تأثیر اجبار یا اکراه یا اضطرار و تقیه نیست، همونطور که در قول این اصول جاری می شود در فعل هم جاری میشه. این یک مطلب بود، مطلب اولی بود که دیروز گفتیم. اینجا بر اساس عرض دیروز تأکید می شد که فعل هم وزن قول است در این که این حالات ثانویه اکراه و اجبار و اضطرار و تقیه در اون نیست و حتی حالت تقیه مداراتی هم در اون نیست. تقیه اضطراری اونها که نیست، تقیه مداراتی هم نیست. یعنی اصل اینه که چه میگوید، چه وقتی که عمل میکند، اینه که از باب ملاحظه کاری و اینا نیست و به طریق اوضاع از باب الزام و اجبار و اکراه و اضطرار اونها نیست. این تقریبا فعل و قول فرق نمی کنه، البته در فعل یه مقدار ضعیفتره، ولی بازم قابل اعتماده. برای اینکه بگیم سیرهایی که انجام میده روی شرایط عادی توی محیط و فضایی قرار گرفته، داره اینجا اکرام میکنه، اونجا تذکر میده، اونجا امر میکنه، اونجا توبیخ میکنه، اونجا نمیدونم عرض شود که اقدام دیگری انجام میده از اقدامهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و شرایط الزام و اکراه و تقیه نیست. بعدم میگفتیم که اون شبهی هم که ائمه در طول زمان در اجواء تقیه بودن، میگفتیم این شبه هم مشترک الوروده به نسبت به اقوال و افعال، و در اقوال از یه جهت برجسته تره، در افعال از یه جهت دیگه برجسته داره، همش هم قابل جوابه که دیروز گفتیم. این عرض دیروز بود. اما امروز در بحث نفی عنوان ثانوی یا عرض شود که جزء موضوع بودن یا مصداق یک عنوان دیگر کلی تر بودن، میگیم بین قول و فعل اینجا خیلی فرق. واقعا قول که انجام میده اون کونه فی مقام البیان خیلی برجسته است، ولذا وقتی میگه اطعم العالم، میگیم که شاید اطعم العالم که گفته از باب اینه که اینجا دیده اگر عالم را احترام نگذاره، اون شرایط اجتماعی داره و ممکنه به او لطمه ای بزنه، یه عنوان ثانوی بوده که میگه اطعم العالم. میگیم نه، شاید اطعم العالم موضوعیتی نداره، مثل همون اکرم گفته اطعم. اینا همه میگیم نه، اصل موضوع کونه فی مقام بیانه، در مقام بیان موضوع رو که گفت یعنی خودش هست، خودش نه مصداق چیزی دیگه ای، نه معروض یه عنوان ثانوی دیگه، و اصل اینه که خودش موضوع دیگه، جزء دیگه ای نداره که همون اطلاق میشه دو تقسیمات اونها. اینا همه از کونه فی مقام بیان سشار اصل فرعی در میاد، میگه این تمام موضوع به خودشه. اما تو فعل اینجوری روشن نیست، برای که فعل یک عملی است که همراهش بیان نیست، اقدام و عمله، ولذا ممکنه که این اطعامی که اینجا کرده به قول ایشون از حیث این آقا رو اطعام کرده، از حیث اینکه رحم بوده یا از حیث اینکه عالمه یا از حیث اینکه عالم رحمه یا از شبت که همسایه است، و انواع اینها وجود داره و خیلی راه باز نیست که بگیم احترامی که امام به عدی ابن حاتم گذاشت مثل اینه که میگه اکرم الضیف. اکرم الضیف که میگفت، میگیم اصالت الموضوعی و اطلاق و همه اینا رو جاری میکنیم، یه قانون ازش میکشیم بیرون، ولی اکرامی که به عدی ابن حاتم انجام داد میشود بگیم از باب اینه که مطلق ضیفه، میشه بگیم از باب این که ضیف خاصیه، میشه بگیم از باب ضعیف بودنش نبوده، از باب این بوده که کرمی داشته، نه از باب ضعیف. اینا دیگه دستمون از چاره کوتاه است. امام حسین قیام کردن، حالا این قیام از حیث اینه که هر جایی که یک حاکم ستمگری بود باید قیام کرد، یا از حیث اینه که نه یزید یه ویژگی هایی داشت، یا از حیث اینه که اون قطعه تاریخی جوری بود که اگر انجام نمیشد در آینده اونطور میشد. اینا همه این سوالاتیه که مسئله وجود داره. قول که میفرمود علیه جائر قیام بکن، اطلاق و اصالت موضوع، اینا همه راه باز بود، ولی تو فعل که میاد این ابهام پیدا میشه، و همین ابهام موجب میشه که تو این سیره ها این همه تفسیرهای پیچیده در بیاد. ما تو اقوال خیلی جای اجتهاد و احتمالات داریم، ولی هم به هم نزدیکه، هم خیلی روانتره اونها. اما وقتی میام تو سیره معصومین، به خصوص این سیره های مهم اجتماعی سیاسی، میبینیم دچار چه اضطراب و عصبانیت که در آشفتگی میشیم، و تا حدی که در یک اصل در یک موقعیت اون میگه که اون میگه اون سیره او، برای اینه که این سیره بیان نداشت که بتونیم راحت ازش استفاده بکنیم و حتما باید بریم سراغ این که اقوال راهنمای اون ما بشن. این ما نداریم اینجا. منتها عرض ما در بحث تقیه و اضطرار و اکراه این بود که اصل اینه که اینا نیست و راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم از حیث و اون احتمالات رو دفع بکنیم، اما از حیث عنوانها که عنوان رو پیدا بکنیم حکم رو بریم رو اون بعد بگیم تمام عنوان اطلاق داره، اینا دستمون از چاره کوتاهه برخلاف اون بحث قبل. البته اینجا راه بسته نیست، میشه قرائن عامه و خاصه پیدا کرد و حتی از فعل معصوم به یک امر خاصی رسید. یکی از قرائن عامش که اونجا هم گفتیم اینجا هم جاریست این است که امام در مقام تعلیم یه موضوع خاصی باشه، یعنی معلوم شده که موضوع محدد شده، سلو کما رأیتمونی و سلی، حالا این رو گفتند یا فهمیدیم از احوال که در مقام تعلیم نمازه. خب اینجا اون وقت فعل گویا شد قول دیگه، یعنی اینجا فعل شد در مقام بیان. این یه قاعده کلیست، اگر با قرائنی فهمیدیم که این فعل در مقام بیانه، اینجا راه باز میشه برای اینکه از همین فعل بتونیم یه قانون استنتاج بکنیم.
اطلاق مقامی
شبیه اطلاق مقامی میشه دیگه، حالا این اطلاق لفظی که معلوم نیست، حالا اطلاق مقامی تو همون یه قول هم جاری میشه، اینجا اطلاق مقامی بفرمایید با یه اصطلاح دیگه، یه اطلاق در واقع اطلاقی که در افعال جاری میشه، مثلا اینجوری که ممکنه هیچ قولی هم نباشه، حتی که سلو کما رأیتمونی و سلی هم نباشه، ولی از احوال فهمیدیم که این که امام اومدن اینجا میخوان یاد بدن، اومدن وارد طواف شدن، مردم هم دارن تماشا میکنن، از حالش فهمیدیم که داره اقدام را به عنوان یک تعلیم انجام میده بدونی که هیچی بگه، همین که اومد در مقام تعلیم میبینیم یه چیزایی ازش داره استفاده میشه. یه جای زیادی هم از سیرها داریم که میشه از احوالش فهمید که امام از این که یه حال کار طبیعی یا انجام وظیفه شخصی آمده بیرون، میخواد که ببینیم و تأسی بکنیم و تعلم داشته باشیم. اینجا اینطوره. بعضی البته ادعا میکنن که اصلا کلن ائمه در افعالشون اینطوره. اینم حالا کلن نگیم در یک فعل جمله موصل بعید نیست، افعال عادی و اعتیادی امام داره کار خودشو میکنه، ولی در سایر مسائل ممکنه بگیم که مقام امام مقام تبلیغ، مقام الگو سازیه، این باشه یه مقدار دائره استفاده رو بازتر میکنه. ولذاست که در این بحث اول دشواری عبور از اون موانع کم بود، یعنی در بحث تقیه، اما در بحث مقام بیان بودن و القاء خصوصیات و نمیدونم عرض شود که عناوین ثانوی و جزء موضوع بودن و مصداق موضوع بودن خیلی دشوارتره. در این حال نباید نومید بود، راه بازه. از جمله این که کسی بگه علل اصول امام در مقام بیانه حتی از طریق افعالش، فعل جمله این قابل دفاعه، یا اینکه نه حالا علل اصول نه، موارد خاصی پیدا بکنیم که کونه فی مقام البیان را بفهمیم. خب از نظر عقلایی راه باز میشه که
تکرار فعل هم هست،
تکرار عبادت، همون قرائنی که سابق گفتیم خیلیش اینجا هم جاری میشه و ظرفیت فعل را و سیره را بالا میبره.
وقتی که اصل نمیشه
دیگه، قرینه است. الان قرینه عام مثلا از کردم، اون گفتیم یه کسی بگه که اصل اینه که همه افعال در مقام بیان، گفتم اون خیلی بعیده، ولی واقعا بالاست این، یعنی خیلی کمک میکنه که راحت تر بگیم که این فعل در مقام بیانه. ببینید یه عالمی، یه شخصیتی که انضباط بالایی داره و عنایت داره که هر کاری میکنه داره یک توجهی بهش میشه، این کون و فی مقام البیان رو خیلی میاره بالاتر. واقعا این تو امام علل اصول بالاست، در این حال میگیم در حد قول نیست که بشه بگیم که یک اصل اولیه خیلی وسیع اجرا بکنیم، اما در این حال بالاست، راه را باز میکنه که با یک قرینه دیگه بگیم این در مقام تعلیمه، میشه از این حکم استفاده کرد. این اقدام رو انجام داد. یه جای دیگه هم دیدیم که این وارد نبود، این انجام نداد، یه چیزای اضافه میخواد. عرض میکنم خیلی سهل نیست، میخوام راه را باز کنیم که بگیم انسداد باب استفاده از فعل به عنوان یک منبع برای استخراج قانون بسته نیست، به خصوص با توجه به این که شأن او شأن نیست که حتی تو فعلش هم انضباط وجود داره. راه بازه، ولی زاد کاملا داریم بحث دیروز و امروز رو از هم جدا میکنیم، میگیم اصل عدم تقیه، عدم اکراه، عدم استرار تقریبا مثل هم در فعل و قول جاری میشه، ولی اصل تمام موضوعیت و عدم عنوان ثانوی و کذا و کذا، این در فعل و قول خیلی فرق داره. اما در فعل هم با توجه به مقام امام و اون انضباطی که بر رفتار او حاکمه نباید ناامید بود، با یه قرائنی میشود اونم رو مبدل کرد به یک بیان و ازش حکم استفاده کرد، ولی هرگز اینجور نیست که یه اصلی داشته باشیم راحتی بتونیم چه بکنیم. حالا از همین شما
تو بحث
بولم
جاهایی که کنایه و دیگر هم هست میتونیم بگیم که اصل
صراحت نه اون در قول به عکسه، اصل اینه که همینی که گفته، ولی اگر بخواید شما بگید این کنایه است، بخواید بگید که عنوان مشیره، بخواید بگید جزء موضوعه، اینا همه قرینه خلاف میخواد، ولی تو فعل این اصل رو نداریم و با یک سختی و دشواری باید این رو احراز بکنی. منتها میخواییم سختی اون رو کاهش بدیم، میگیم بالاخره امام یه آدم معمولی نیست، یعنی یک انضباط بر او حاکمه که راه را برای استفاده حکم باز میکنه، ولی همه این عقبات رو باید گذشت با جمع قرائن و شواهد عامه و خاصه و امثال این. این دوتا با متفاوت. حالا از این بحث دوم در این مبحث این اصولی که باید اجرا بشه تا به قانون برسیم بگذاریم، میاییم به یه بحث سومی که شاید متباین با قبلی هم نباشه و اهم باشه اما امر بسیار مهمیه، و اون این که ربط داره ولی من جوری عرض میکنم که بخش های عامتری در اون هست، قرائن زمانی مکانی و عرض شود که امثال اینها در شناخت و تفسیر ما از متن مؤثره. ما یک سخن، یک کلام، یک متنی را که خواهیم تفسیر بکنیم حتما اون قرائن و شرایط زمانی و مکانی مؤثره و ممکنه در همونها یک قیودی باشه که کلام را محدود بکنه. شرایط زمانی و مکانی و محیطی و امثال اینها، خب وقتی کسی سخن میگه یا عملی انجام میده ممکن است که همراه با انواع قرائن و شرایط زمانی و مکانی باشه. خب این چطور؟ اینجا هم باید قول و فعل رو مقایسه بکنیم. در اقوال اصل الغاء خصوصیات زمانی و مکانی است، و الا اگر بخوایم الغاء نکنیم همون نظریات شبه روشن فکری میشه که این جزئیات احکامی که گفته شده مال اون زمانه، مال اون قرنه، مال اون ادواره. وقتی که میگه حل الله البیع حرم الربا، این حرم الربا، این در اون زمانه که این سیستم های بانکی و نمیدونم پیشرفته اقتصادی نبوده است. این حرم الربا، حرم الربا نیست، حرم الربا تو اون محیطه، یعنی ده ها قید همراه این خطابه و اون رو در گرفته است، در بر گرفته، حکم با اوناست، یعنی اون قیود یا حتما هست یا لااقل احتمالش میدیم و دیگه جلوی این که یک قانون به اون معنا ازش استفاده بشه گرفته میشه. و انواع این تعالیمی که در دین هست، آیات و روایات وجود داره، همه اینها ممکنه کسی احتمال بده که شرایط زمانی، مکانی و محیطی و اجتماعی و فرهنگی عصر نس اینها حافه و حافه به نس بودن و دخالت در حکم دارن. توضیح بیشتر اینه که اون شرایط صدور نس از مسائل زمان و مکان دو جور میشه دخالتش داد در نس و متن. یکی این که اون شرایط رو ببینیم تا نس را بفهمیم، این یه چیزیه که این حالا خیلی امر بعیدی نیست، بالاخره تا میشه آدم باید بره تو همون شرایط بفهمه که ینبغی و لاینبغی چجوری گفته میشد. و اینکه اقوال مثلا عامه را ببینیم، نمیدونم شرایط صدور نس را احراز بکنیم برای اینکه نس را بفهمیم، این مانعی نداره. البته تو اینم حرفای مهمی وجود داره که من حالا ورود نمی کنم چون میبردمون توی حاشیه دیگه. اما نکته دوم در شرایط و قرائن حافه به کلام و فعل این است که اون شرایط و قرائن بگیم دخیل در حکمه، یعنی حکم تحریم ربا مربوط به ربایی است که در محیط اقتصادی زمانی بوده که اصلا بانک نبوده، اینجور معادلات اقتصادی نبوده که بشه جزء موضوع، قید موضوع، شرط موضوع. زمان و مکان و شرایط بشه جزء و قید و شرط موضوع، نه اینکه ظرف فهم بشه. اون اولی ظرف فهم بود که اون جای خودش، ولی این دومی اینه. ولی زو گفتیم این شبیه همون قبلیه، منتهی خود عام‌تره. اینم موضوع سومه که اهم از قبله. اینجا خب در اقوال که میاییم، اونجا ما قرائن همون کون المولا فی مقام البیان داریم، همون جوری که در بحث قبل از کون المولا فی مقام البیان در اقوالش استفاده میکردیم که این مصداق موضوع نیست، عنوان مشمول عنوان ثانوی نیست، عنوان ثانوی نیست، این همون کانون مولا فی مقام البیان در الفاظ جاری میشه، میگیم که مولا همه فکرشو کرده، حرفش اینه، احل الله البیع حرم الربا. البته ما قرائن لفظی هم داریم که مثلا حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه، یا الفاظی هم داریم که اینو تاکید میکنه، اصل اوغلایی هم داریم که طرف داره حرف میزنه اینه. البته این که دین ابدی است، داره برای همیشه حرف میزنه، اینا مؤید و مکمل اینه که بگیم این قرائن و احوال و شرایط زمانی و مکانی قیود موضوع و متعلق و حکم نبودند، جز شرط قید برای حکم و موضوع و متعلق نیستند، اینا خود این قانون ازلی و ابدی. خب این هم یک بحث سومیه که با دومی ربط خیلی نزدیکی داره. این هم وقتی به عمل برسیم، اینجا هم باز الکلام دیگه گفتیم، چون کونه فی مقام البیان در سیره های عملیه اونجور استحکام و اقتداری نداره، به خلاف اون بحث اول که اونجا اصل عقلایی در قول و عمل مثل هم تقریبا جاری می شود. ولی شبیه اونی که در دوم گفتیم در سوم هم هست. البته دوم و سوم یه ملاک مشترک عامی دارن. بله
در واسه احوال یه چیزی رو من یه استنباطات فقه ها میبینم اولا حالا میشه به ضابطه بدیم یا نه و اولونه که اگر یه شک خیلی خاصی براشون به وجود بیاد بعضا متوقف میشن، مثلا تو بحث شطرنج بعضی ها نتونستن فرمت رو برای این زمان ثابت کنن، یا مثلا در سال شعبهی که بودیم ایشون تشیه مسافر رو که داشتن بحث میکردن واسه یه آدم معتکف گفتن مسافرت اون زمان یه حساب خاصی بشه خطاباتی نمیدیم بگیم تو زمان ما تشریح مسافرت.
بله.
حالا این حالا دعای اوقت هم ضابطه دادن آقای اون مثلا بحث عبر عریبت هست.
بله.
مثلا دلمون آروم نمیگیره که این دیگه وجود.
بله.
حالا میشه
بله عرض میکنم اینو
میشه این حرف مثلا که اگر یک احتمال خاصی باشه
بله
اونجا دیگه
بله اینو عرض میکنم. در اقوال میگیم کون المولا فی مقام البیان، میگه همینی که گفته است و سایر احوال و اوضاع و شرایط زمانی و مکانی و محیطی اینا جزء و شرط و قید موضوع و حکم و متعلق نیستن، اما در این حال این چارچوب اون استظهارات و قرائن عرفیه است. بله ممکنه بعضی از همونطور که قرائن لفظی متصل و منفصل داریم، بله تو اون استظهارات عرفی قرائن لبیه و احوال لبیهی که به قرینه به حساب میاد اون نه، اونی که میفرماید اینطوره، یه جاهایی اون شرایط محیطی و زمانی و مکانی یه جوریست که به نه برای نس حالت قرینه لبیه پیدا میکنه.
اینم
بله بله، یعنی اصل این است.
نه حتی ممکنه
مطمئن نشه. ما میگیم اصل اینه که قیود زمانی و مکانی الغا میشود، مگر این که به حدی باشه که عرف میگه این ظهور میده به کلام، قرینه لبیه است، حالیه است. قرینه حالیه یعنی همین در واقع، یعنی یه حالی، یه چیزی که اصلا نمیشه از نص اون رو جدا دونه، عرف اون رو قرینه میدونه. اصل اینه که نه اینا بشه اعتنایی نشه، ولی زالا اون قرائن حالی هم که بارها اینجا صحبت کردیم امر مهمیست در تفسیر معنی. حالا بارها اینجا گفته شده، ما سابقا هم به مقدار کار کردیم، ایشون هم زحمت کشیدن، این هرمنوتی که پنهانه در اصول ما خیلی هرمنوتیک مهمی است بالا اصطلاحات امروزی و دقایقی داره که با همه این تطوراتی که این نهلهای هرمنوتیک طی کردند و مکاتبی که پایه‌ریزی کردن هنوزم اینا درش نیست، این دقایق و ظرافتی که در این فهم من. بله بله خیلی پشتوانه داره و جای کارم داره، اگر ما بگذاریم اصول رشد خودشو بکنه و نگیم تورم داره و بذارش کنار اون دیگه. خب اینم از این دیگه. صلی الله علی محمد.